السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از پارسایان و متقیان راستین مقرر بفرماید. در آستانه برگزاری مراسم با شکوه حج، این کنگره عظیم اسلامی و میعادگاه بزرگ مسلمانان جهان هستیم و عرایض بنده هم در این خطبه پیرامون این فریضه بزرگ الهی است که در آیات و روایات فراوان مردم به انجام این عمل بزرگ و عبادت عظیم فرا خوانده شده اند. همانطور که مستحضر هستید، یکی از بزرگترین عبادت ها در فقه ما حج است. عبادت بخش اول کتاب های فقهی ماست و به خاطر اهمیت آن در صدر مباحث فقه قرار گرفته است و حج یکی از چند عبادت بزرگی است که در فقه ما دارای یک کتاب بزرگ با احکام و معارف بسیار متنوع و حجم بالاست. این عبادت در قبل از اسلام هم دارای سابقه بوده است، در ادیان پیشین دارای پیشینه است و در خانه خدا و حول کعبه که باز تأسیس آن به دست ابراهیم خلیل الرحمن علی نبینا و آله و علیه السلام انجام شد برگزار می شود. و آیاتی در قرآن پیرامون حج داریم و حجم بالایی از روایات از پیامبر و ائمه هدا پیرامون حج وارد شده است و در باب حج از زوایا و منظرهای مختلف می توان تحلیل کرد، مطالب را بیان کرد. بنده هم در فرصت کوتاه این هفته و این خطبه نکاتی پیرامون این فریضه حج تقدیم محضر شریف شما می شود و اهمیت این عبادت بزرگ در قالب این نکاتی که عرض می کنم تا حدودی روشن خواهد شد. به ترتیب من ویژگی هایی از حج را در این سخن تصویر و تبیین خواهم کرد. یک، همانطور که بارها گفته شده و مستحضر هستید، حج یک عبادت جامع و فراگیر است و در حج نشانی از همه عبادت‌های دیگر وجود دارد. گاهی اینجور تعبیر می‌کنم که حج گویا یک کلکسیون عبادت هاست، یک منظومه ای از نیایش ها و پرستش ها و عبادت های الهی به شمار میاد. تقریبا از هر یک از اعمال عبادی نشانی در حج وجود دارد. از صلات و نماز که بگیرید، ما در حج از طهارت که بگیرید، در حج نشانی وجود دارد و شرط و جزء برخی از اعمال حج طهارت به شمار میاد. نماز بگویید، اصلا اجزایی از حج اصلا نماز، صلات طواف و نشانه های دیگر از نماز در حج وجود دارد. از صوم و روزه بگیرید، باز روزه قوامش به ترک است. در حج هم تروک حج و اعمالی که باید در هنگام حج ترک بشود وجود دارد. و همینطور از خمس و زکات نشانی در حج وجود دارد، برای اینکه در حج هم باید مال خرج کرد. و همینطور از جهاد و دفاع در حج نشانی وجود دارد. از ذکر و ورد و دعا و اعمال گوناگون عبادی، همه را ما نشانی از آنها در حج شاهدیم. این یک. بنابراین حج یک کلکسیونی است از مجموعی از عبادتها و نیایشها و پرستشها. این یک. دو، حج مثل سایر عبادات و با یک ضریب بالاتری دارای ظاهر و باطن است. این یک قانون عبادات ما، همین نماز، همین جمعه، جماعت و تمام عبادات ما یک قالب دارد، شکل دارد، یک روح و باطن دارد و روح و باطن عبادت هم دارای درجات به سمت بی‌نهایته. در حج هم ما شاهد این هستیم که حج ظاهری داره، یک قالب و شکلی دارد. این قالب و شکل مشمول احکام ظاهری فقهی است و آداب و احکام حج این شکل را سامان میده، مدیریت میکنه، پوشش میدهد و دارای بعد دوم و اساسی است که روح حج و باطن حج است که در آن هم اسرار وجود داره. ولذاست که در باب حج ما از یک طرف در فقه میبینیم کتاب الحج است، شامل احکام، آداب و همه اون قوانین مربوط به شکل این عمل عبادی و این نیایش بزرگ در پیشگاه خداست. ولی همزمان در حج اسرار فراوان و باطن بسیار پرشکوه و پر راز و رمزی است که در اسرار حج منعکسه. هم ما در روایات میبینیم اسرار حج تبیین شده، هم در طول تاریخ ده‌ها یا صدها کتاب در باب باطن حج، پیام‌های عمیق حج و اسرار حج نوشته شده و در دسترس قرار دارد. سه، عبادات ما به دو قسم تقسیم میشه. بعضی عبادات وجودی است، اقدامی است که باید انجام داد، رکوع و سجود و ذکر و ورد، اینا همه عبادت یک کاره، کار وجودی است آدم باید انجام بده. اما نوع دوم عبادت‌ها عبادت‌های ترکی است، عبادت‌هایی است که آدم باید یه چیزی را انجام ندهد. این ترک در روزه تجسم پیدا کرده. اساس روزه ترک است، نخوردن و نیاشامیدن، دم فرو بستن از تمتعات دنیا، این ترکی است که اساس روزه را تشکیل میده. پس عبادت ها یا انجام کار یا ترک یک اقدام است. در حج هر دو جمع است. حج هم سلسله اعمالی دارد از طواف و نماز و رمی و وقوف و امثال اینها، و بخشی از حجم تروک حجه، این که هم کارهای محرم و خیلی کارهای حلال را در حج باید ترک کرد، شبیه باب روزه، برای اینکه انسان تمرین بکنه صبر و بردباری و با اون تمرین و ریاضت به خدا نزدیک شود. یکی از راه‌های نزدیک شدن به خدا ریاضته، تمرین اینه که حتی حلالی را انجام نده. اینم سه. پس حج از ترک و اقدام هر دو تشکیل شده است. چهارم، اینکه عبادات ما بعضی عمل بدنی است، بعضی گفته‌های زبانی است. بعضی از عبادات عمل زبانی است، ذکر و ورد و دعا و مناجات، اینا همه در اون قلب و زبان فعال است. دعای کمیل که میخونید، مناجات که انجام میدید، قرائت نماز که خوانده میشود، اینا همه عملهایی است که از قلب برمیخیزد و بر زبان جاری میشود و ارزش خیلی بالایی هم داره. این یه گروه عباداته. گروه دیگر و نوع دیگر عبادت اقدام عملی است، کار بدنی است که انجام میده، مثل رکوع و سجود. رکوع و سجود، قیام و قعود، اینا یک رفتارهای غیر زبانی است که بخشی از عبادتها را تشکیل میده. باز وقتی که برگردیم به حج، چهارمین ویژگی حج اینه که در حج هم زبان و ذکر و گفته های زبانی از اجزای حج وجود دارد، و در این حال بدن هم اعمالی را در حج باید انجام بده. دور زدن و طواف کنار خانه خدا یک عمل بدنی است، رمی جمرات یک عمل بدنی است، و بسیاری از اعمال دیگر حج که رفتارهای بدنی است. پس باز همانطور که حج هم زبان در آن فعال است، هم بدن، همانطور که هم فعل وجودی دارد هم ترک، کارهایی هم که آدم انجام میده زبانی و غیر زبانی هر دو است. پنجم، اینکه در عبادتها تقسیم میشه به عبادتهای اعمال غیر مالی و اعمال مالی. بعضی عبادت ها مال باید بذل و بخشش کرد، مثلا خمس و زکات، یعنی دست ببر تو جیب، حق فقرا و کار فرهنگی و دینی را از اموالت ادا بکن. این پرداخت مال است که خمس و زکات و انفاق و انجام کارهای خیر، اینا مجموعی از عبادتهای مالی است، سر و کارش با ماله. بعضی از عبادتها غیر مالیه، مثل نماز و روزه و امثال اینها. باز وقتی که به حج برگردیم میبینیم که در حج هم اقدامات مالی باید انجام بشه، اصلا حج با خرج کردن در آمیخته است، و بعضی از اعمالش هم طبعا اعمال غیر مالی است. ششم، حج از اون عملهایی است که موقت است و محدد به وقت خاصه، چون عبادت‌ها گاهی وقت معین نداره. شما ذکر گفتن یا دعا خواندن یا نماز مستحبی غیر نوافل خواندن، اینا واجبات یا مستحباتی است که در هر وقتی میشه انجام داد. وقت خدا باز و ظرف همه اوقات ظرف عبادت های متنوع می تواند باشد، اما بعضی از عبادت ها وقت معین داره، مثل نماز و روزه و امثال اینها. حج هم در یک وقت معین انجام می پذیرد که ظرف اون زمانی اون وقت بسیار مقدس و بزرگه، مثل روزه که ماه رمضان خودش یک ظرف پرشکوه و پرارزش است. ظرف زمانی حج که بخشی از اون در دهه اول ذوالحجه و در اون ایام بسیار مبارک قرار میگیرد، ظرف انجام حجه. این عمل بزرگ گره خورده است به یک ظرف زمانی و آمیختن این عمل با این ظرف زمانی موجب یک شکوه و ارزش مضاعف می شود. هفتم از ویژگی های حج این است که از عبادت هایی است که مکان معین هم داره. این کمتر عبادتی اینجوره. البته بعضی عبادت ها اینه که در مکان خاص ارزش بیشتر داره. زیارت و جماعت و جمعه و اینها در عتبات مقدسه یا در مساجد ارزش بیشتری داره. اما در حج این عمل بزرگ و عبادت عظیم گره خورده است با مکانهایی که از نظر دینی در اوج قداست و شکوه و ارزش است. بالاترین نقطه در عالم از لحاظ ارزش خانه خداست. اون شهر بزرگه، اون خانه الهی است، اون بیت الله، اون بیت الناس است. این عبادت بزرگ با یک خانه معین و مکانهای مقدس گره خورده است. به این ترتیب می‌بینیم که عمل حج هم فعل وجودی دارد هم ترک، هم زبان در آن فعال است هم سایر اعضای بدن، هم این عمل بزرگ با پرداخت مال باید انجام شود هم با تلاش‌هایی از نوع دیگر. و در این حال این عمل بزرگ را خدا مقید کرده است برای ارزش فزونتر به زمان مقدس و مکانی بسیار پرشکوه و مقدس. اینم هفتم. هشتم این که حج فلسفه های گوناگون داره. عبادت ها بعضی فردیه، بعضی اجتماعی است، بعضی سیاسی است، بعضی اقتصادی است. عبادت های ما در ساحت های مختلف نقش های متفاوت داره. خمس و زکات، انفاق مالی و صدقه، این کار مالی است، عمدتا ناظر به نیاز اقتصادی جامعه است. و بعضی از عبادت ها نماز شب یک بعد اخلاقی معنوی فردی در نیمه شب ایفا میکنه. و همینطور جهاد یک عبادت سیاسی و اجتماعی بزرگ است. وقتی که ما عبادت ها را جدول کنیم، جلوی خودمون تصویر کنیم، میبینیم هر عبادتی دارای یک بعدی و ساحتی و فلسفه‌ای در ابعاد فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. اما در حج همون کلکسیون جمعه، یک کلکسیونه، یک منظومه ایست که همه فلسفه های عبادی، اخلاقی، معنوی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در اون جمع شده و به شکل یک عبادت جامعی که در ابعاد مختلف دارای فلسفه است. این عبادت هم فلسفه اقتصادی داره، هم اجتماعی داره، هم فردی داره، هم خانوادگی دارد، هم فلسفه سیاسی بسیار بزرگ داره. بنابراین جمع فلسفه های گوناگون عبادی در حج یک نکته بسیار برجسته دیگره. خب نهم، حج با مهاجرت گره خورده. هجرت یک اصل بزرگ در اندیشه اسلامی است. حج یعنی هجرت. حج یعنی یک اردوگاه بزرگ، یعنی برون رفتن از زندگی طبیعی و روزمره. و دهم آنکه حج در کنار خانه خدا، این مهمانی بزرگ الهی، یادآور و نشان دهنده و گنجینه ایست از همه تاریخ انبیا و از آدم تا ابراهیم و تا پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی. این حج بزرگه. وقتی که در اونجا کسی حضور پیدا می کند، گویا یک دور داره تاریخ جریان الهی و توحیدی، تمام اون تاریخ پیامبر خدا را مرور می کنه و با اون انس می گیرد. پس گنجینه تاریخی است حج و حکایتگر سیر جهاد اولیای الهی و انبیای الهی است. و یازدهم این که حج امت ساز، تمدن ساز است. حج مجمع امت اسلام برای نشان دادن قدرت جهانی اسلام است. این حج، حالا من این 10-11 ویژگی حج را در محضر شریف شما عرض کردم، به ویژه برای خواهران و برادرانی که عازم این مهمانی بزرگ و این هجرت عظیم الهی هستن، تأکید میکنم و تقاضا میکنم که اینا را توجه بکنن. من سالهای قبل توفیق داشتم در خود کاروانها حضور پیدا میکردم، امسال موفق نشدم، ولی همینجا هم تبریک میگم به کسانی که عازم این سفر پرشکوه معنوی هستن، هم تقاضا میکنم مطالعه کنن، فکر کنن، خودتون را آماده کنید برای این سفر بزرگ. این حج در معرض دسائس و دشمنی ها هستن، توطئه هایی چیده اند تا حج را از درون تهی کنند، تا تو ذهن جامعه ما حج را کوچک کنند، بگن برای چی خرج میکنید برای حج. هرگز این درست نیست. کسی که بتواند حج بره و حج نره، در روایات داره که بر غیر ملت اسلام خواهد مرد. حج مگر حرف کوچکیه؟ گران باشه تا اونجایی که در توان افراد باید حج را بروند. و اگر فرصت بود، من روایات اینجا نوشته بودم، میخواندم که چقدر در باب حج تاکید شده. برادران و خواهرانی که عازمید این سفر را مغتنم بشمارید، آماده این سفر بسیار معنوی و بزرگ بکنید خودتون را. انشاءالله خداوند هم حجی پر از برکات و دارای ثمرات فراوان برای همه شما و برای امت اسلام مقرر بفرماید و دست خائنان به آرمانهای اسلامی و امت اسلامی را از سرزمینهای مقدس کوتاه بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و حضار محترم و خودم را به یاد مرگ و آمادگی لقاء خداوند سفارش و دعوت میکنم. همه ما در کاروانی حضور داریم که این کاروان آرام آرام به سمت مرگ و لقای خدا حرکت می کند. هیچ فردی در این عالم از کاروان ره سپار به سوی مرگ بیرون نیست. کم و زیاد دارد، عمرهای متفاوت وجود دارد، شرایط حالی و زندگی متفاوت هست، اما نهایتاً این قافله بشریت هم به نگاه فردی هم این عالم به نگاه جمعی به سوی مرگ و قیامت ره سپار است. یک به یک ما به سمت مرگ ره سپاریم، کل این کره زمین و جهان خلقت هم به سمت قیامت در حال حرکت هست. اگر ما از این حرکت و ره سپاری به سوی مرگ غافل شویم، عقب خواهیم ماند. این یاد مرگ، این توجه به این سفر بزرگ و این حرکت عظیم انسان ساز است و به ما حیات می بخشد، نشاط می ده، روح می ده، دلها را بیدار می کند. یاد مرگ این مسئله داره. یاد مرگ یک تعارف ظاهری نیست، یاد مرگ یک استراتژی حرکت انسان مؤمن در مسیر لقاء الله است، یک راهبرد بزرگ برای زندگی معنوی و پرنشاط و الهی و عبادی است. خدایا ما را از پارسایان و از کسانی که همواره به یاد مرگند و برای آخرت توشه می‌سازند مقرر بفرما. موضوع اول، 5 مرداد سال روز نماز جمعه، شروع نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی به شکل گسترده و وسیع که از تهران آغاز شده و با امامت مرحوم آیت الله طالقانی آغاز شد هست، ولذا این روز را به عنوان روز نماز جمعه اعلام کردند. من جمله های کوتاهی در این زمینه عرض میکنم. نماز جمعه یک جایگاه بزرگ و عبادت عظیم و مجمع بزرگ روحانی و اجتماعی و سیاسی است. این نماز که برای کسانی که امکان حج ندارند به عنوان حج به شمار آمده، همین حجی که در 10-12 نکته برخی از ابعاد اون برشمرده شد، یک تجلی داره، شعاعی داره در نماز جمعه. نماز جمعه یک مجمع بزرگ و یک صف پولادین و یک اجتماع همفضای امت اسلام در هر منطقه است. این نماز دارای اون همه برکاته، دارای اون همه ثواب هاست. می‌فرماد طبق بعضی روایات ملائکه هنگام شروع خطبه و نماز در مسجد و مصلا اونجا اسامی را ثبت میکنن و آنان که زودتر آمدن نام اونها ثبت میشه و ثوابهایی که برای نماز ذکر شده ثوابهای بسیار عظیم و بزرگه و یک سوره در قرآن به نام جمعه است و اون خطاب جان افزا و بسیار بزرگ در اون سوره برای دعوت مردم به سمت نماز هست. فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. وقتی که آماده برگزاری صفهای وحدت بخش نماز هستید، داد و ستد را به کنار گذارید، همه زندگی را به کنار بگذارید و مشتاقانه به سمت نماز جمعه بشتابید. این ادانودیه لصلاة من یوم الجمعه فا فسعوا الى ذکر الله، بشتابید، سر از پا نشناسیم برای اینکه عبادت الهی را در ظهر جمعه در محل نماز و در اجتماع بزرگ مردم برگزار کنید. نماز جمعه هم شبیه حج فلسفه های متعدد عبادی، اخلاقی، معنوی، اجتماعی و سیاسی دارد. در نماز جمعه فقیر و غنی، کوچک و بزرگ، طبقات گوناگون در صفی واحد در پیشگاه خدا کرنش و تواضع می کنند و نشانی از همبستگی و وحدت، همگرایی و همافزایی، دلسوزی برای مصالح اجتماعی در نماز جمعه تجلی میکنه. این جایگاه نماز جمعه است. به برکت انقلاب اسلامی این نماز احیا شد و امروز در قریب 900 صف پولادین نماز جمعه این عبادت بزرگ انجام میشود. اما نکته ای که باید به شما مردم شریف و عزیز گفت این است که شما افتخار آن را دارید که پیش از رسمیت این شکل نماز جمعه در شهرتون در ادوار گذشته نماز بوده و در عصر انقلاب و قبل از شروع حرکت انقلاب مرحوم آیت الله اعرافی از پیشگامان احیای نماز جمعه با حضور مردم شریف بودند و اون نماز جمعه های ایشان و حرکت های انقلابی و مردمی ایشان از افتخارات شما مردم میبود به شمار میاد. ما برای شکوه نماز جمعه باید تلاش بکنیم، برای حضور نسل جوان و انتقال پیام دین و اخلاق و انقلاب اسلامی به اونها در قالب نماز جمعه باید تلاش بکنیم. نماز جمعه پایگاه عبادت خداست، جایگاه ملائکه الهی است و موطن انسانهای دلباخته حق و اسلام و انقلاب اسلامی است. باید تلاش بکنیم. کارخانه ها برای کارگرانشون باید تسهیلی قائل باشند، هر که مشتاقه راحت بتواند در صف نماز جمعه شرکت بکنه. خانه ها و مراکز مختلف باید کمک بدن تا علاقه مندان به این عبادت بتوانند راحت تر در نماز شرکت بکنند. نماز شما نماز با شکوهی است، باید باز هم از این با شکوه تر شود. در حوزه و دانشگاه و آموزش و پرورش و کارخانه و در همه محیط های عمومی پیام نماز جمعه و تشویق به حضور در این صف عبادی و معنوی باید مد نظر قرار بگیرد. خداوند این اعمال و عبادات ما را مورد قبول قرار بدهد. و همین جور من باید تشکر بکنم از همه کسانی که برای ساخت مصلا و اداره اون تلاش میکنن، از عزیزانمون در ستاد نماز جمعه و مسائل مصلا، از مسئولینی که همراهی میکنن، مردمی که کمک میکنن، باید تشکر بکنیم و انشاءالله این روند شکوه نماز جمعه افزایش پیدا بکنه. دو سال روز عملیات مرصاد هست که باید یاد بکنیم از شهیدان سرفرازمون در عملیات مرصاد. عملیات مرصاد از اون عملیات های ناب و نمونه و بسیار پر اثر در تاریخ دفاع مقدس و آخرین حلقه مکمل پیروزی ملت ما در دفاع مقدس بود. به یاد داشته باشیم ما در هشت سال دفاع مقدس همه دنیا آمدن شما مردم را از پا در بیارند. امروز هم نترسیم، این یاوه‌گویی ها و فشارهایی که داره میاد اینا نباید ما را سوس بکنه. البته سختی برای ملت هست، مشکلات هست، اون را با تلاش کنیم حل کنیم، اما شکوه انقلاب، عظمت ملت را فراموش نکنیم. شما مردم بزرگی بودید که در برابر حجمه همه شیطانهای عالم 8 سال ایستادید. درود خدا بر شهدای شما، بر ملت بزرگ ما، 8 سال مقابل همه دشمنها ایستادن. بعد از تمام شدن جنگ این منافقین خائن در خدمت صدام و اسرائیلی ها باز به کشور حمله کردند و قرارشون این بود که بیان تا تهران و تجهیزات وسیعی را به کار گرفته بودند برای اینکه در آخرین حرکت دفاع مقدس ما را از پا در بیارن. بچه های ما ریختن، جوان های ما آمدن، این دشمن مهاجم، این تجهیزات وسیع، همه اینها در برابر اراده جوان های ما نابود شد. عملیات مرصاد یادآور یک پیروزی بزرگ الهی است که درود می‌فرستیم بر همه شهدا و شهدای این عملیات با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. موضوع سوم، هفته مهارت و آموزش‌های فنی حرفه‌ای است. در این باب هم به شکل کوتاه دو سه جمله عرض بکنم. اولا برای اقتصاد مقاومتی، برای ایجاد اشتغال، برای نشاط در جامعه و فعالیت‌های اقتصادی غیر از دانش‌های رسمی که ما در قالب رشته‌های دانشگاهی ارائه میشه، نیازمند به آموزش‌های کاربردی، مهارتی و فنی هستیم. دنیا هم روی آموزش‌های مهارتی و فنی خیلی تأکید داره و اگر آموزش‌های مهارتی و فنی تو متن آموزش و پرورش ما در کنار آن و برای همه جوان‌ها اجرا بشه، عملاً خودش تولیدزاست، اشتغال آفرینه و کارها را متقن‌تر انجام میده. همه کارهای امروز هم نیاز به فوت و فن و دوره و مهارت داره. این مهارت‌ها بسیار مهمه و خب مراکز آموزش فنی در کشور هست، فعالیت‌های خوبی دارن، 3-4 شعبه اون در شهر ماست. همینجا از همه عزیزانی که در این زمینه فعالن تشکر میکنم و تأکید میکنم بر اینکه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را باید برای نسل جوان مهم شمرد و همه این فرهنگ را باید مهم بشماریم. همه جوانهای ما میتوانند با آموزش‌های فنی در یه رشته‌ای، در حرفه‌ای زمینه ای فراهم بکنند براشون که کار بکنند و اشتغال ایجاد بکنند. و اما موضوع دیگر هم این است که ما در شرایطی قرار داریم که نیاز به تقویت گفتمان مقاومت و فرهنگ مقاومت وجود داره. شاخصهای گفتمان و فرهنگ مقاومت در این غوغایی که امروز برای ما ایجاد کردن ایناست: عقلانیت و حکمت و عقل و معرفت. 2 همگرایی و همراهی مردم با هم دیگه. باید همه واقعا همراه هم با رهنمودهای رهبری ما از این پوران حوادث عبور بکنیم. 3 امید به آینده. 4 اعتماد به نیروهای درونی و نیروی ملی و باور آن. مسئولین، مقامات باید باور کنند که این ملت میتواند، ما میتوانیم در برابر فشارها تحمل بکنیم و با حکمت و شجاعت عبور بکنیم از آن. و 5 عدم انفعال و ترس. نه مردم ما شایسته است که در برابر عربدکشی ها و این یاوه‌گویی هایی که این خیانتکاران تاریخ انجام میدن بترسند. نه مسئولین ما حق دارن ذره‌ای کوتاه بیان رعب و انفعال را به خود راه بدن. این حق ملت ماست. مسئولین ما باید مقاوم باشن. اقداماتی که رئیس جمهور محترم داشت در چند موضع قاطع قابل تحسینه. این عظمت و شکوه رهبری، اقتدار ملت باید در مسئولین ما هم تجلی پیدا بکنه. جبهه مقاومت امروز در دنیا یه جبهه قوی است. این عربده‌کشی ها و یاوه‌گویی ها نشان ضعف این قدرت های استکباری است. اینها مواجهه با ضعف های فراوانند. نباید ترسید، باید محکم ایستاد، البته باید تدبیر کرد، باید برنامه ریزی کرد، باید جهادی عمل کرد. به شکل سست و ساده نمیشه مقابل این حجم ها ایستاد. خب مسئولین وظیفه سنگینی دارند. صبر، شجاعت، اتخاذ مواضع قاطع و روشن، مدیریت کارآمد و جهادی. امروز ما هممون با جهادی وارد میدان بشیم. هم کارخانه های ما، صنایع ما، کار آفرینان ما، مردم ما، جوانان ما، و و به ویژه مسئولان ما، دولت و مجلس و قوه قضاییه ما باید خود را بازسازی بکنن و باز توانی انجام بدن برای اینکه در برابر این هجوم ها ما بتوانیم مقاومت بکنیم. بدانیم هم که ما در مقابل اینها اگر با اخلاص، با شجاعت، با برنامه ریزی، با کار جهادی بیاییم میدان، حتما در برابر این هجوم ها پیروز خواهیم شد. باید امیدوار بود، باید بر نیروی خود تکیه کرد، نباید از این دشمنی ها ترسید. آمریکایی ها واماندن امروز، آمریکایی ها خودشون هزار جور مشکل دارند و امت اسلام توان بالایی داره، جبهه مقاومت توان عظیمی داره. ما با تکیه بر این توان حتما می توانیم دشمن را به عقب برانیم. دوره دفاع مقدس و تجربه های دیگر همه همراه ماست. امروزم صف پولادین، اراده های قوی، دلهای مطمئن، دلهای سرشار از ایمان و کار جهادی میتواند دشمن را به عقب براند و به فضل خدا ما شاهد شکست همه دشمنان در این معرکه جدید خواهیم بود ان شاء الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.